ساعت 12 شب. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نخستین ثانیه ها از یک شنبه ششم فروردین 1396 را آغاز کرده ایم. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از ایران و جهان. امیدوارم که فرصت این رو داشته باشید که تا پایان این مجله همراه ما باشید. اما پیش از هر چیز حسن جعفری نگاهی دارد به چند خبر.
شب بخیر شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه با انتقاد تلویحی از قوه قضاییه گفت سرمایه گذاری و تولید در کشور بدون همکاری قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی شدنی نیست.
خب ما بیایم تلاش کنیم، خواهش کنیم، التماس کنیم یا آقایی رو بیاریم بگیم اینجا بیا سرمایه گذاری کن، سر یه چیزی جزئی یه دفعه یه آقایی هوس کنه این طرف رو احضار بکنه، نمیدونم. خب این که نمیشه کار کرد.
موضوع عدم امنیت سرمایه گذاران پیش از این نیز از سوی مسئولان دولتی بارها مطرح شده و از جمله محمود علوی وزیر اطلاعات چند ماه پیش گفته بود تا یک بحثی درباره فساد مطرح می شود فوراً احضار، بازداشت و برخورد صورت می گیرد و بعد هم انتظار اقتصاد مقاومتی داریم. یک مقام امنیتی عراق از توقف عملیات آزادسازی غرب موسل به خاطر افزایش تلفات غیرنظامیان خبر داد. سخنگوی پلیس فدرال عراق به رویترز گفت به خاطر آمار بالای تلفات غیرنظامیان در محله قدیمی موسل ناچار شدیم عملیات را متوقف و طرح‌های خود را بازنگری کنیم. در روزهای اخیر گزارش‌های درباره کشته شدن ده‌ها غیرنظامی در غرب موسل بر اثر حملات هوایی ارتش عراق و همچنین ائتلاف بین‌المللی ضد داعش منتشر شده بود. بنابر گزارش‌ها از ایران چراغ‌های برج میلاد تهران و نمادهای شهری در اکثر شهرهای ایران در ساعت 8:30 شامگاه شنبه به مناسبت ساعت زمین خاموش شد. این هفتمین سال پیاپی است که تهران نیز همگام با دیگر کشورها در ساعت زمین چراغ‌های برخی بناهای نمادین را خاموش می‌کند. مراسم ساعت زمین همه ساله در آخرین شنبه ماه مارس به مدت یک ساعت از ساعت 8:30 به وقت محلی با هدف جلب توجه به تغییرات اقلیمی و محدودیت منابع انرژی برگزار می شود. ده‌ها هزار تن در لندن روز شنبه در مخالفت با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا راهپیمایی کردند. این راهپیمایی همزمان با 60مین سالگرد پایه‌گذاری اتحادیه اروپا و 4 روز پیش از آغاز خروج رسمی بریتانیا از این اتحادیه صورت گرفت. به گفته برگزارکنندگان این راهپیمایی، به رغم تهدیدهای تروریستی علیه این تظاهرات، حدود 80 هزار تن در آن شرکت کردند. تظاهرکنندگان که پرچم‌های اتحادیه اروپا و پلاکارد‌هایی در مخالفت با خروج از این اتحادیه در دست داشتند، هنگام نزدیک شدن به ساختمان پارلمان به احترام قربانیان حمله چند روز پیش که 4 کشته بر جای گذاشت سکوت کردند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس میگوید دیوان محاسبات موفق شده حدود 13 هزار میلیارد تومان از تخلفات دولت احمدی نژاد را مسترد کند. آقای صادقی در مصاحبه با ایلنا گفته است دیوان محاسبات در گزارش اقدامات خود به مردم تعلل میکند و موضوع مسترد شدن این مبلغ نیز در جریان بررسی لایحه بودجه افشا شد. با این حال به گفته این نماینده مجلس تخلفات مالی دولت احمدی نژاد به 48 هزار میلیارد تومان میرسد و مبلغ مسترد شده تنها 27% از آن است. بنابر گزارش ها میلیاردها تومان حاصل از فروش نفت در زمان تحریم ها به خزانه ایران واریز نشده است. نرگس کلباسی شهروند ایرانی بریتانیایی که در هند متهم قتل غیر عمد شده بود روز شنبه خبر داد که دادگاه تجدید نظر او را از تمامی اتهاماتش تبرئه کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از صدور این حکم ابراز خرسندی کرده و سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز تبرئه این زن نیکوکار را نتیجه تلاش‌های دستگاه دیپلماسی دانسته است. نرگس کلباسی اشتری که در 4 سالگی ایران را به مقصد بریتانیا ترک کرد، چند سال پیش بنیاد خیریه‌ای را برای رسیدگی به کودکان نابینای بی سرپرست در شرق هند راه اندازی کرد، اما به گفته او به خاطر عدم پرداخت رشوه به سران قبایل با اتهام قتل غیر عمد یکی از کودکان روبرو شده بود. و سرانجامی که مراسم 60مین سالگرد پیمان روم که بعدها به تأسیس اتحادیه اروپا انجامید روز شنبه در شهر روم و بدون حضور بریتانیا برگزار شد. در مراسم روز شنبه رهبران اتحادیه اروپا بر تعهد خود به آینده مشترک تأکید کردند. فرین
متشکرم. حسن جعفری بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما دنبال بکنید یا به صفحه تلگرام ما برید، telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. اما ببینیم که در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. ۱۳۵,۰۰۰ نفر تاکنون داوطلب شرکت در انتخابات شوراها هستند. در گفتگو با یک تحلیلگر درباره اهمیت انتخابات شوراها پرسیده. جنب و جوش تازه در کنگره آمریکا به دنبال موفق نشدن طرح بیمه درمانی مورد حمایت دونالد ترامپ. اتحادیه اروپا 60 ساله شد. نگاهی داریم به مراسمی که روز شنبه در روم به همین مناسبت برگزار شد. روند ذوب شدن یخ‌های شناور در منطقه قطب شمال سریع‌تر شده. گزارشی داریم در این باره. گزارش ورزشی رو خواهیم شنید. پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو گوش می‌دهیم. و برنامه دیدگاه ها پایان دهنده مجله نیمه شب خواهد بود. با ما بمانید. در ششمین روز نامنویسی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها، خبرگزاری ایلنا از نامنویسی آقازاده ها در انتخابات شورای شهر تهران خبر داده. به گزارش رسانه ها شمار ثبت نام کنندگان در سراسر کشور به حدود 135,000 نفر رسیده است. جواد کوروشی گزارش می دهد.
روز شنبه ششمین روز نامنویسی چهره‌های شاخص داوطلب عضویت در شورای شهر تهران بود. مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، فاطمه قاسمی دختر وزیر نفت دولت احمدی نژاد و از فرماندهان پیشین سپاه، فاطمه صالحی فرزند فرمانده کل ارتش، احمد حکیمی پور دبیر کل حزب اراده ملت و عضو فعلی شورای شهر تهران و مهدی چمران رئیس کنونی شورای شهر تهران از جمله کسانی بودند که روز شنبه نامنویسی کردند. به گفته علی پور علی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور،
مجموعه این 5 روز به اضافه امروز تا ساعت 11:30 134,212 نفر هستند.
خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از شهاب‌الدین چاوشی رئیس ستاد انتخابات استان تهران خبر داد که تاکنون بیش از 5,000 نفر داوطلب در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران ثبت نام کردند که نزدیک به 600 زن در میان آنها دیده می شود. محمد حسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور روز شنبه به شبکه خبر گفت،
اینطور که جناب آقای فرماندار توضیح دادن و خود منم در واقع از نزدیک دیدم، مشکل خاصی نیست و حدوداً بین 45 دقیقه تا یک ساعت فکر می‌کنم کسی که ورود پیدا می‌کنه برای ثبت نام تا انتهای یک ساعت طول می‌کشه.
به گفته دبیر ستاد انتخابات تا روز جمعه از حدود 127 هزار داوطلب 7254 نفر زن هستند. ناصر زرافشان، حقوقدان و تحلیلگر سیاسی در تهران، انتخابات شوراهای شهر و روستا را بی اهمیت می داند و به رادیو فردا می گوید شوراها اکنون به صحنه دیگر از جدال دو جناح حکومتی تبدیل شده است.
ابتدا بنده این رو بگم که من شخصا به جدال دو جناحی که در حاکمیت هست و نتایج این جدال خیلی بهایی نمیدم و به همین دلیل هم چندان به این مسئله فکر نمی کنم که وزن کدام یک رو در شوراهای شهر احتمالا سنگین تر خواهد، چون مسائل اونها مسائل درون خانواده حاکم است و ارتباطی به مسائل مردم بدون رودرواسی نداره. بعد به ترکیب شورای آینده شهرم هر چه که باشه تفاوتی نمیکنه، چون اون استقلال و اون جننی را که با توجه به مسائل و نیازهای مردم تصمیمی بگیرن هیچ کدام ندارن و در هر صورت از این جناح یا اون جناح هر دو به خوبی میدونن که نه در شورای شهر نه حتی در مجلس خارج از ردیف حرف نمیشه زد. این که واقعا یه رابطه جدی و سخت بین مردم و نماینده هاشون برقرار بشه، کسانی به عنوان نمایندگان واقعی مردم حالا چه در سطح شوراهای شهر و روستا چه در سطح پارلمان بیان بالا و بتونن مستقلا وایسن و اظهار نظری بکنن، تصمیم بگیرن، کار یک روزه نیست، یه جور تربیت، یه جور بستر اجتماعی میخواد که هیچ کدوم تو ایران بی تعارف فراهم نیست. به نظر من جناح حاکم دست مسلط رو داره، میدونه که باید تشر سر جای خودشون بنشینه. اگر شما نگاه بکنید به مسائلی که ظرف یک سالی گذشته هول و هوش شهرداری پیدا شد، مسائل مالی شهرداری همین ماهای اخیر، اون وقت خواهید دید که هیچ تأثیری نداره.
تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در گفتگو با رادیو فردا اما اهمیت شوراها را در تأثیرگذاری آن بر فرایند سیاسی می‌داند.
به طور کلی شوراها نشانی از این جامعه خاکستریه، جامعه خاکستری ایران. یعنی شوراها مثلا اهم از فرصت طلب و غیر فرصت طلب باید فکر میشن، حتی استقبالش هم خیلی زیاد ازش، خصوص شهرهای بزرگ و شهرهای متوسط. ولی باید توجه داشت شوراها در ایران هم کارکرد مدنی ایران داشته باشه، هم کارکرد سیاسی. به خاطر مهمه، مهم بودنش این است که میتواند در مناسبات سیاسی در ایران هم رو روابط جناها، همچنین رو قدرت یافتن جامعه مدنی ایران که نهادهای مدنی قدرت من نداره مفید باشه. خیلی ساده هیئت ملل شهرداری تهران یه امر تاریخی است، ولی که رو می شود به خاطر همین وجود جناهای مختلف در همین شوراست. البته این که نباید فساد باشد یه بحثیه، این که حالا هست چگونه می شود افشا کرد و بعد اصلاحش کرد یه بحث دیگه است. و این افشاگری ها در حقیقت فضای جامعه، فضای اجتماعی ملتهب می کنیم و در تو تاثیر تو فضای مجازی ما می بینیم. به این خاطر شوراهای امر مهمی است. تقریبا خب بعد از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس قرار میگیره جایگاهش، ولی گستردگی مخاطبش خیلی مهمه. گستردگی مخاطبش من میدارم بگم یک نوع مشارکت و روند آموزش ولی ناهنجار برای مدنی شدن رفتار مردم ایران که میتوانه روی حکومت هم تاثیر بذاره. به این خاطر شوراها مهمه.
انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 جمعه 29 اردیبهشت 96 برگزار خواهد شد. ثبت نام از نامزدها که از 30 اسفند ماه 95 آغاز شد تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 6 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.
جواد کوروشی از ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات شوراها گزارش میداد. شما هم اگر در این باره نظری دارید میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو میشنویم که با ما تماس گرفتن و در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر کردن.
ببینید شرایط کشور در چه وضعیتی قرار گرفته. البته با دخالت‌های نابجای رهبری و عوامل مسلح و غیر مسلح ایشون که آقای احمدی نژاد که حدود 800 میلیارد دلار سرمایه‌های این ملت رو به باد داد و با تقلب در انتخابات 88 بهترین جوانان این مرز و بوم را قربانی گرفت، حالا میخواد بیاد و ماها رو نجات بده.
آقای کریمی قدوسی که از دلواپسان به نام هستند میگن شخص رئیس جمهور اعتقادی به مبارزه با قاچاق نداره. آقای رئیس جمهور گفتن که آنچه که از مبادی رسمی کشور وارد بشه ما روش نظارت داریم. راه‌های دزدی و اسکله‌های غیر مجاز شبانه کشتی پهلو بگیره، کامیونای اتاقدار و سردخونه‌دار برن اونا رو تخلیه کنن، ببرن جلوش هم اسکورت کنن افراد مسلح، خب ایشون نمیتونه اونا رو کاری بکنه. شما اگر راست میگی واقعا هدف تخریب نیست سازندگیه، خب نماینده زبون تنباز اختیار قانونی هم داری، آدرس بده بگو آقا اینجا 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 قاچاقه. اگر راست میگی
آقای علم الهدا، لایق یعنی جدای دین از سیاست، نه بیدینی. در حکومت لایکه که دین سالمتر میمونه.
من میخواستم یه پیغام بدم از طرف جوانها و از طرف خودم و خانوادم به قوه قضاییه و آقای خامنه‌ای. مطمئن باشید زندانهای این جوانها و خونهای این جوانها هیچ وقت فراموش نمیشه و یک روزی شماها باید این رو جواب بدید. من یه جوان هستم از طرف سینا دهقان، زندانی گناه که در عراق است. امید آزادی این جوان و جوانهای دیگه ایرانی است.
هستم از آقای خامنه‌ای. سوال من اینه که شما چطوری این همه تیل همه ساز دشمن میکردین و مردم سر کار گذاشته بودین برای بیزینس و منافع شخصی خودتون، حالا چطوریه که از اونا میخوان هواپیما سفارش بدیم؟ جریان چیه؟ حالا دشمن میکنیم از اونا هواپیما سفارش میدیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آمریکا به دنبال عدم موفقیت طرح بیمه درمانی مورد حمایت دونالد ترامپ در مجلس نمایندگان این کشور، روزنامه واشنگتن پست از جنب و جوش تازه‌ای در کنگره خبر داده. طرح پیشنهادی قرار بود جایگزین بیمه درمانی موجود بشود که به نام باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین معروف است، اما با مخالفت یکپارچه دموکرات‌ها و شماری از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان به مرحله رأی‌گیری نرسید. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
در واشنگتن آنچه روز جمعه موجب ناکامی در پیش بردن لایحه بحث‌انگیز بیمه‌های درمانی شد، مخالفت یکپارچه دموکرات‌ها و تعدادی از اعضای خود حزب جمهوری‌خواه بود که پل رایان رئیس مجلس نمایندگان را وادار کرد تا در آخرین فرصت لایحه را از دستور کار مجلس برای رأی‌گیری خارج سازد.
I think the speaker has done everything he can. He's worked really closely with the president.
شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید در نشست مطبوعاتی بعد از ظهر آدینه از پل رایان پشتیبانی کرد و گفت که رئیس مجلس هر آنچه میتوانست انجام داد. او از نزدیک با رئیس جمهوری همکاری کرد، ولی شما نمیتوانید مردم را به دادن رأی مورد نیاز خود مجبور سازید.
We had this opportunity to change the trajectory of healthcare to help improve put a healthcare system in place.
شان اسپایسر افزود که برای تغییر بیمه درمانی و بهینه‌سازی آن و قرار دادن سیستم درمانی در جایگاهی درست و خروج از کابوسی که وجود دارد فرصت فراهم بود. روز پنجشنبه هفتمین سال بیمه درمانی موسوم به اوباماکر بود که ما برای جایگزینیش کمپین فراوانی کرده بودیم. در واشنگتن رقیبان سیاسی و رسانه‌های طرفدار دموکرات‌ها ناکامی روز جمعه در پیش بردن لایحه بیمه درمانی را شکست قلقل انگیز دونالد ترامپ عنوان دادند، ولی برخی از جمهوری‌خواهان مشکل را در لایحه‌ای توصیف کردند که از دوران آقای اوباما به جا مانده است. مو بروکس نماینده جمهوری‌خواه مجلس از ایالت آلاباما در گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت که شکست لایحه جایگزین به دلیل موقعیتی است که اوباماکر فراهم کرده، قانونی که در حال زوال است. رئیس جمهوری آمریکا نیز در نخستین واکنش خود گفته است که قانون بیمه درمانی دوران اوباما در آستانه انفجار است و هنگامی که منفجر شود پیامدهای ناگواری خواهد داشت. اشاره آقای ترامپ به افزایش هزینه‌های این قانون و محدودیت‌هایی است که شرکت‌های بیمه بر آن اعمال می‌کنند. به گفته سناتور جان مکین، در برخی ایالت‌ها مانند ایالت آریزونا هزینه این بیمه تا 100% افزایش یافته و بسیاری قادر به پرداخت این هزینه نیستند. پل رایان رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که قانون اوباماکر برای مدت‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند. و در این میان روزنامه واشنگتن پست روز شنبه در گزارشی گفت که جناح‌های راست و چپ در حزب جمهوری‌خواه سفارایی کردند. این روزنامه سارقیده کرده است که محافظه‌کاران جمهوری‌خواه که موجب شکست این لایحه شدند ممکن است رهبری حزب را به چالش بگیرند.
گزارشی بوده از نادر صدیقی. در اینجا نوبت میرسه به پیام نوروزی کامران عدل، استاد پیشکسوت عکاسی، برای شما شنوندگان رادیو فردا. با هم می‌شنویم.
والا خب مثل همه رو هم بد داشت و هم خوب داشت. مطمئن من یه آدمی هم که هیچ وقت به صورت زمین خوردن رو همیشه یه شانس میدونم و هیچ ناراحت نمیشم از اینکه اتفاقی ناجوری و اتفاقا خوب هم خیلی افتاد. مصطفیت خوب عکاسی بسیار خوب کردم، پروژه بسیار خوب داشتم. حالا دیگه بی خودم ناجور بشه اشکالی نداره، امیدایی داشتم حالا برای سال آیندم
کارهای مهمی دیگه جلو دارم، خیلی مهم. امیدوارم که موزه جدم و که علی خانه حاکم باشه تو کاخ سعدآباد رو اندازی بکنم. در اصل من همین به مردم بگم که باید پروژه داشته باشین تو زندگیتون و کار کنین. اگرم که شکست خوردین مهم نیست، دوباره پاشین یه پروژه دیگه. قدیما گذشته و باید با امید کار بکنین و زندگی بکنین. امیدوارم سال خوبی داشته باشین همتون و به اصطلاح دیگه خوش و خوشبخت و یه خیلی پول و خیلی چیزای خوب. پول الان خوب نیست، خیلی هم داشته باشه قصه از دست دادنشو میخواید، ولی این بی خیال زندگی خوبی داشته باشه.
پیام نوروزی کامران عزل استاد پیشکسوت عکاسی رو میشنیدیم، برای شنوندگان رادیو فردا فرستاده بود. در ادامه این مجله پیام هایی از هنرمندان دیگر رو هم خواهیم شنید، اما ابتدا گزارشی بشنویم در مورد اتحادیه اروپا. 6 دهه بعد از امضای معاهده اقتصادی روم که در نهایت به تشکیل اتحادیه اروپا انجامید، روز شنبه رهبران 27 کشور این اتحادیه بار دیگر در این شهر گرد آمدند و بر تعهد خود به آینده مشترک تاکید کردند. این در حالی است که بریتانیا دومین اقتصاد بزرگ این اتحادیه که مدت کمی به جدایش از اتحادیه اروپا مانده، در این گرد همایی حضور نداشت. خبرگزاری رویترز جمع شدن رهبران کشورهای عضو در زادگاه این اتحادیه را تلاشی برای نمایش این امر دانسته که اتحادیه اروپا می تواند جدایی بریتانیا را به سلامت پشت سر بگذارد. فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از فراز و نشیب ها بعد از معاهده اقتصادی روم در 60 سال پیش و تشکیل اتحادیه اروپا تا به امروز می گوید.
اتحادیه اروپا محصول دو جنگ جهانی است و طی این دو جنگ اروپایی ها صدمات بسیار بسیار مهم می‌خوردند. بعد از جنگ هدفشون این بود که به نوعی از امکان درگیری دوباره جلوگیری بکنند و برای اون 6 کشور آلمان، ایتالیا، فرانسه، لوکزامبورگ، هلند و بلژیک دور هم جمع شدند و بالاخره این جمع شدن و رایزنی ها در سال 1957 یعنی 60 سال پیش منجر شد به امضای قرارداد مربوط به ایجاد جامعه اقتصادی اروپا و این قرارداد 25 ماه مارس 1957 در شهر روم به امضا رسید. البته تعداد این 6 کشور سال به سال افزایش پیدا کرد. یونان پیوست، اسپانیا، پرتغال، به خصوص انگلستان، دانمارک و بعد از فروریزی دیوار برلن شمار زیادی از کشورهای اروپای مرکزی و اروپای خاوری در مجموع 108 کشور به عضویت اون چیزی در اومدن که بعدها بعد از قرارداد ماستریخت در سال 1992 اسمش عوض شد به اتحادیه اروپا با 108 کشور عضو، که البته الان انگلستان خیال داره که این اتحادیه رو ترک بکنه و بنابراین از این به بعد تعداد اعضای این سازمان میشه 27 کشور. در مجموع صحبت بر سر گروهی از کشورهاست که یک وحدت گمرکی ایجاد کردند و به خصوص اونهایی که به عضویت منطقه یورو در اومدن یک وحدت پولی هم به وجود آوردن بین خودشون. در مورد بسیاری از زمینه‌های مربوط به سیاست اقتصادیشون با هم نوعی همگرایی رو به مرحله اشاره در آورد.
آقای خاوند، به خروج بریتانیا و فرایند بریگزیت اشاره کردید. برخی از کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا هم از جمله ایتالیا که الان در اون این سرانه کشورهای عضو اتحادیه گرده هم اومدن، در اونجا هم نارضایتی هایی دیده میشه و در برخی دیگر از کشورها. دلیل این نارضایتی ها و علاقه اونها به بازگشت به روند قبلی چه هست؟
مهمترین عامل این هست که اتحادیه اروپا تا اندازه زیادی هدفهای بزرگی رو که داشت در مورد تحقق این هدفها با شکست روبرو شده و به خصوص گروه‌ها، سازمان‌ها، گرایش‌هایی در این کشورها به وجود آمدند که معتقدند این بوروکراسی مانع از تلاش اونها میشه برای اینکه به صورت مستقل زندگی بکنند. بوروکراسی بروکسل یعنی اتحادیه اروپا در مسائل داخلی اونها مداخله میکنه، اجازه نمیده که اونها سیاست‌هاشون رو خودشون تنظیم بکنن. اینها هوادار اینن که برگردن به سیاست چهار دیواری اختیاری. منتها مسئله این هست، یک نکته بزرگ در این میان فراموش میشه، اینه که اتحادیه اروپا به رغم همه معایبی که داره توانسته طی این مدت 60 سال به جنگ‌های خانمانسوزی که در این منطقه اتفاق می‌افتاد پایان بده، منطقه‌ای رو تشکیل بده مملو از صلح و آرامش و امنیت. ولی همونطور که عرض کردم این اتحادیه نیاز به اصلاح داره. اگر اصلاح بشه بهتر از این هست که از میان بره، اونطوری که بعضی از گرایش‌ها در جناح راست افراطی یا در جناح چپ افراطی خواستار اون هستن.
آقای خواند، از دیدگاه شما چگونه آینده‌ای در انتظار این اتحادیه هست؟
متاسفانه اتحادیه اروپا در شرایط بدی به سر میبره، به خصوص از این لحاظ که اولا انگلستان این اتحادیه رو ترک کرده و از اون بدتر ایالات متحده آمریکا با ورود آقای ترامپ به کاخ سفید واشنگتن پشتیبانی خودش رو از اتحادیه اروپا قطع کرده. حالا دو اتفاق ممکنه بیفته، یا اینکه این مسائلی که در اتحادیه اروپا اتفاق افتاده باعث بشه که این کشورها از هم فرو بپاشند و هر کشوری برگرده به اون چیزی که قبلا بود، یا اینکه این اتحادیه تصمیم بگیره در مقابل مسائلی که اتفاق افتاده مقاومت بکنه، فصل تازه‌ای رو در زندگی خودش آغاز بکنه و تبدیل بشه به یک قدرت واقعی در خدمت کشورهایی که حاضرن در این اتحادیه کماکان به عضویت خودشون ادامه بدن.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدیم با فریدون خواند، استاد اقتصاد در فرانسه، درباره 60 سال تأسیس اتحادیه اروپا. پیش از شنیدن گزارش بعدی از شما دعوت میکنم که پیام نوروزی خسرو سینایی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس ایرانی رو بشنوید.
نوروز یکی از جشنهایی است که در واقع برای همه کسانی که به تمدن ایرانی پایبند هستند و فرهنگ ایرانی در اونها جاری است، فرهنگ در واقع اونچه که قرنها بوده و هنوز هست خوشبختانه در اونها جاری است، دوباره به یادشون میاد که دنیا میتونه زیباتر از اونچه که فعلا دست بشر داره اون رو شکل میده باشه، میتونه زنده باشه، میتونه زیبا باشه، میتونه در واقع به اعیاد، به خوشحالی ها، به شادمانی ها فکر بکنه. و اون چی که من آرزو میکنم این هست که در واقع همه مردم دنیا و به خصوص در این مورد خاص همه اونهایی که فرهنگ نوروزی در وجودشون هست خوب و خوش و شاد باشن و همه این فجایعی رو که طی سالهای اخیر متاسفانه ما شاهدش بودیم در سطح جهان با اون اتفاقایی که داره میفته و هر روز اضطراب بشر رو بیشتر میکنه، انشاءالله که طی سال آینده تا حدی تهنشین بکنه و به سوی این باشه که کاملا از بین بره و بشر دوباره یادش بیاد که دنیای زیبایی داریم و نوروز زیبایی رو میتونیم بدون دغدغه خاطر و بدون اضطراب داشته باشیم. من به همه ایرانیان و به همه کسانی که به فرهنگ ایرانی پایبند هستند از صمیم قلب تبریک میگم.
پیام نوروزی خسرو سینایی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس ایرانی رو میشنیدیم برای شنوندگان رادیو فردا. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با گزارشی در مورد محیط زیست پی میگیریم. بر اساس جدیدترین گزارش دانشمندان سازمان هوانوردی و فضایی آمریکا، ناسا، روند ذوب شدن یخ‌های شناور در منطقه قطب شمال سریع‌تر شده. این در حالی است که فصل طبیعی ذوب یخ‌های شناور تازه شروع شده و به گفته پژوهشگران در سال‌های اخیر این روند در تمام فصول سال دیده می‌شود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
مرکز اطلاعات برف و یخ وابسته به سازمان هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا در جدیدترین گزارش خود میگوید میزان یخ شناور منطقه شمالگان 90,000 کیلومتر مربع کاهش پیدا کرده و به حدود 14.5 میلیون کیلومتر مربع رسیده است. این میزان از کاهش یخ‌های شناور قطب شمال بی سابقه توصیف شده است. مارک سرز، مدیر مرکز اطلاعات برف و یخ ناسا، به خبرنگاران گفته است ما اکنون در حال از دست دادن یخ‌های قطبی در تمام فصول سال هستیم. وضعیت در قطب دیگر کره زمین نیز در سال گذشته بهتر نبود. در منطقه جنوبگان که در حال حاضر فصل آب شدن یخ‌ها را پشت سر می‌گذارد، مقدار یخ‌های آب شده بیشتر از هر زمان دیگری است. میزان کاهش و افزایش سطح یخ در جنوبگان برخلاف منطقه شمالگان روند مشخصی ندارد. از نگاه دانشمندان و پژوهشگران، مجموعه ای از پدیده‌های اقلیمی طبیعی و همچنین گرم شدن کره زمین که ناشی از فعالیت بشر توصیف می‌شود، به وضعیت فعلی ذوب یخ‌های شناور انجامیده است. مارک سرز می‌گوید زمستان 2016 و 2017 به طور غیر معمول گرم بود و شمالگان با سه موج گرمای شدید روبرو شد. شمالگان منطقه بزرگ پیرامون قطب شمال است که قسمت‌هایی از روسیه، آلاسکای آمریکا، گرینلند، کانادا و نیز مناطقی در شمال نروژ، سوئد، فنلاند و اقیانوس منجمد شمالی را در بر می‌گیرد. قطب شمال مساحتی در حدود 17% کره زمین را در بر می‌گیرد. آب شدن یخسارها و یخ‌های قطبی می‌تواند به پدیده‌هایی بیانجامد که دانشمندان در مورد آنها هشدار داده‌اند. برای مثال بالا آمدن سطح دریاها که می‌تواند مناطقی از کره زمین را زیر آب ببرد. دو سال پیش دانشمندان هشدار داده بودند که آب شدن یخ‌ها و یخسارها و حرکت آنها به سوی مناطق جغرافیایی کم عرض سبب کندی چرخش کره زمین شده است.
گزارشی بوده از جمشید زند از سریع شدن روند ذوب یخ‌های شناور قطب شمال. اما نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. حبیب روشنزاده نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
تیم ملی فوتبال چین برای دیدار برگشت خود در رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2018 روسیه وارد تهران شد و روز شنبه نخستین تمرین را زیر باران در محل کمپ تیم‌های ملی برگزار کرد. مسابقه ایران و چین روز سه‌شنبه برگزار می‌شود و ایران با 14 امتیاز در سطح جدول گروه 6 تیمی منطقه آی آسیا قرار دارد، در حالی که چین با 5 امتیاز پنجم است. تیم ملی فوتبال ایران هم روز شنبه تمرینات خود را زیر نظر کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی در سالن ورزش هتل محل اقامت انجام داد. جلسه آنالیز تیم نیز با حضور کادر فنی برگزار شد. پس از آنکه برخی خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادند تماشای مسابقه فوتبال ایران و چین رایگان خواهد بود، فدراسیون فوتبال با انتشار بیانیه موضوع را تکذیب کرد. در بیانیه فدراسیون فوتبال گفته شده هنوز هیچ تصمیمی در این مورد گرفته نشده و خبرهای منتشر شده گمانه‌زنی رسانه هاست. اما این بیانیه در پایان میگوید خبر قطعی از طریق سایت رسمی فدراسیون اعلام خواهد شد. مسابقه ایران و چین ساعت 4:30 بعد از ظهر سه‌شنبه 8 فروردین ماه با قضاوت یک تیم داوری از کشور سنگاپور آغاز می شود. مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا در بانکوک پایتخت تایلند پایان یافت و تیم 14 نفره ایران در مجموع برنده 2 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز شد. مدال های طلا توسط اسماعیل عبادی و پریسا براتچی به دست آمد که این دو نفر در قسمت میکس کامپاوند نیز مدال برنز گرفتند. تیم کامپاوند مردان هم مدال نقره گرفت. و ظرف 24 ساعت گذشته بیش از 20 مسابقه فوتبال در چهارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 در قاره‌های آمریکا و اروپا برگزار شده و یا در حال برگزاری است. از جمله در منطقه آمریکای مرکزی شمالی تیم ملی فوتبال مکزیک با پیروزی 2-0 مقابل کاستاریکا موقعیت خود را در صدر جدول گروه 6 تیمی منطقه آمریکای مرکزی شمالی حفظ کرد. آمریکا که در 2 بازی قبلی خود مقابل این دو تیم شکست خورده، در برابر هندوراس در کالیفرنیا به نخستین پیروزی دست یافت. به گزارش شبکه فاکس سپورتس، پیروزی 6 گله آمریکا مقابل هندوراس با هتریک کلینت دمسی یک رکورد به حساب می آید. It is a record-breaking win for the United States. Clint Dempsey a hat-trick. United States 6, Honduras 0. آمریکا در این گروه 6 تیمی 4 است. مکزیک، کاستاریکا و پاناما اول تا 3. ترینیداد توباگو و هندوراس 5 و 6. در اروپا هم ایتالیا 2-0 آلبانی را برد و اسپانیا 4-1 اسرائیل را. همکنون بازی مجارستان پرتغال و بلغارستان هلند از جمله بازی‌های منطقه‌ای اروپا است که در حال برگزاری است.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
فراموش نکنید که همیشه به غیر از فیسبوک میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید. برای آگاهی از تازه‌ترین خبرها هم میتونید به کانال تلگرام ما مراجعه کنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. نظرات و پیشنهادات خودتون رو هم میتونید به شماره 2042-02-21-12-21-12 بفرستید. ممنون از شما که تا این لحظه با رادیو فردا و من فرین آسمی همراه بودید. در اینجا من از شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه دیدگاه ها باشید که این هفته فهیمه خضر حیدری اون رو تهیه کرده و به موضوع فمینیسم اختصاص دارد. شب شما خوش.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
فمینیسم ایرانی خود را چگونه تعریف میکند؟ چرا هنوز خیلی ها از اینکه عنوان فمینیست را برای فعالیت های خود انتخاب کنند پرهیز می کنند؟ آیا فمینیسم حرکتی است به سوی برابری حقوقی زنان یا ضدیت با مردان؟ ناصر کرمی روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه ترونهایم نروژ است که نام او را بیشتر در حوزه محیط زیست شنیده اید. اما آقای کرمی فراز و فرودهای جامعه ایران را هم در سالهای روزنامه‌نگاری خود دنبال کرده. او میگوید فمینیسم ایرانی بیش از هر چیز جار و جنجال کرده است. محبوب عباس‌خلی‌زاده از فعالان حقوق زنان، اما فمینیسم ایرانی را دارای محصول و جریان ساز و مؤثر می داند. سلام، من فهیمه خضری هستم، میزبان شما در دیدگاه های این هفته. مطالبی رو در فیسبوک خودتون به طور خاص منتشر کردید در انتقاد به جنبش زنان ایرانی یا آنچه که ما حالا ممکنه که در این برنامه ازش به عنوان فمینیسم ایرانی یاد بکنیم. یکی از مطالبی که مطرح کردید در انتقاد به فمینیسم ایرانی این بود که این جنبش یا این حرکت در ایران هیچ گونه محصول مشخصی نداشته. میخوام که اگر ممکنه بحث رو با توضیح شما درباره این موضوع آغاز بکنیم و ادامه بدیم.
من فکر می‌کنم که جریان فمینیسم ایرانی در اون تعاریف اولیه اون جریان‌های اولیه فمینیسم باقی مونده، یعنی تقلیل داده میشه فمینیسم به فعالیت برای برابری زنان یا حقوق زنان و برمیگره به نیمه اول قرن 20. از نظر فلسفی خیلی بعد از اون به حال مفهوم فمینیسم گسترده‌تر شده، بازتر شده. نکته دوم اینه که فمینیسم ایرانی بومی نشده، یعنی مثلا ما خیلی مواردی هست که حقوق زنان ایرانی نقض، یعنی در فرهنگ ایران حقوق زنان نقض میشه. یکیش هم خشونت، قطعا همه چیش خشونته، اما من احساس میکنم این مدلی که داره با خشونت علیه زنان ایرانی مبارزه میشه، این مدل مثالش مثال هندیه، مثال خشونت علیه زن ایرانی نیست، چون توی هند خشونت علیه زن یک امر سیستماتیکه، یعنی بعضا توی قوانین، بعضا توی عرف، بعضا توی چی کاملا پذیرفته شده است، ولی ما قوانین و عرف ما این رو برنمیتابه اگرچه وجود داره.
خب آقای کرمی، من عذرخواهی میکنم ازت، من از شما خواهش میکنم که اجازه بدید به خانم عباس‌خلی‌زاده مهمان دیگر این برنامه بریم و از خانم عباس‌خلی‌زاده من همین دو مورد رو خواهش کنم که مشخصا پاسخ بدن.
اسم ایرانی رو ما یه دوره قبل از دوره مشروطه بذاریم، یه دوره مشروطه و یه دوره بعد از جنبش سبز. موقعی که جامعه به سمت قانون اساسی داشتن و مدرن شدن حرکت میکنه، زنان شروع میکنن به جنبش های مختلفی که ناظر بر برابری حقوقی، برابری حقوق در حوزه های مدنی، مشارکت سیاسی. ولی وقتی که به بعد از جنبش سبز نگاه میکنیم، فمینیسم ایرانی رو شما میبینید که با بحث اقلیت های جنسی ترکیب میشه و بحث زنان لزبیان رو و اینکه چگونه میتونن زندگی کنن از این گرفته مطرح میشه، تا اینکه زنانی که متصلن به جنبش های اتنیک مثل عرب ها، مثل کورد ها، مثل ترک ها، اصلا مطالبه اونا مطالبه حقوقی نیست، مطالبهشون مطالبه ای که متکیه بر مسائل قومیتی خودشونه و بعد میرسید به اقلیت هایی که مذهبی هستن مثل بهایی ها. الان ما چند نفر زن داریم در زندان که بهایی هم و به خاطر بهایی بودنشون توی زندان هستن.
خب خانم عباس فایزاده، به این دوره‌های تاریخی نگاه کردیم، ولی مثلا زن بهایی که به خاطر بهایی بودنش در زندان هست، فکر نمی‌کنم ارتباطی به فمینیسم یا جنبش زنان داشته باشه. یعنی خودتون دارین میگین به خاطر بهایی بودنش در زندان هست؟
نه اینجور نیست. مگر زن مثلا سیاه پوست که توی امریکا توی جنبش تبعیض نژادی شرکت میکرد به خاطر اینکه فقط سیاه پوست بود دچار تبعیض بود. زن بهایی برمیگرده به من زن شیعه میگه ببین من با تو فرصت‌های نابرابر دارم، من شهروند درجه یک مثل تو نیستم. زن ترک میگه که زبون تو با زبون من فرق داره، تو فارسی من ترکم، من میخوام
خب من پرسشم از شما این خواهد بود که البته میخوام برگردم با آقای کرمی، ولی به این دلیل این نکته شما رو ممکنه گروهی زیر سوال ببرن که زن بودن الان وجه مشترک اعتراض هایی که در نظرش صحبت میکنین نیست، در این رابطه به هر حال در اقلیت بودن به لحاظ قومیتی و مذهبی صحبت میکنین، این ربطی به زن بودن ممکن نداشته باشه. اجازه بدیم ببینیم آقای
این بحث انترسکشنال خانم هیدری، خب بحث در هم تنیدگی بین فمینیسم با هویت های دیگه اجتماعی که من و شما داریم و کلاهای مختلفی که همزمان رو سرمون هست.
اما اجازه بدید من از آقای کرمی این پرسش رو مطرح بکنم که آقای کرمی اشاره کردند به شکل مبارزه با خشونت علیه زنان در ایران و گفتند که این میتونه نهادینه نباشه در ایران چون به لحاظ فرهنگی قبح داره. اگر ما این استدلال شما رو هم بپذیریم آقای کرمی، ولی باز این پرسش به وجود میاد که حتی اگر قبح هم داشته باشه، ما شاهد این هستیم که به شدت اتفاق میفته در شکل‌های مختلف علیه زنان این خشونت اعمال میشه. چطور میتونیم بگیم که اون وقت پایگاه اجتماعی نداره یا قبح اجتماعی داره؟
در این که خشونت علیه زنان در ایران هست، خیلی هم بد هست، خیلی هم غیر انسانی هست، خیلی هم گسترده است، من اصلا بحثی ندارم و باید باش مبارزه کنیم، اینم باش بحثی ندارم. اما آنچه که من از ادبیات و شیوه رفتار و شیوه برخورد این فعالان زن در ایران میبینم، همش احساس میکنم که پس ذهن اینا یک مثال عینی از مسائل واقعی به صدا نوع خشونت علیه زنان در ایران نیست. ببینید ما در ایران واقعتش اینه که قانون اجازه نمیده، یعنی شما اگر علیه یک زن خشونت بورزید هیچ فرقی نداره که با یک مرد خشونت بورزید، یعنی زن میتونه زن خودت رو کتک میزنی میری کلانتری شکایت میکنن یا نیروی دستگیر میکنن. حداقل روی کاغذ همچین قانونی وجود داره. عرف هم هیچ مردی نمیتونه بیاد با افتخار تو محل کارش بده من دیشب زنمو کتک زدم، حتی تو روستاها هم چنین چیزی نیست. اما با این وجود خشونت در شکل گسترده و غیر انسانیش وجود داره. این نکته دیگه هم بگم، من تو صحبت خانم عباس قبیزاده ما قرار نیست همه بار مبارزه و چیز رو سر این جماعت محدود تحت فشار اغلب زندان رفته اغلب شکنجه دیده موسوم به گروه فمینیست ایرانی بکنیم، اما ما قرار نیستم که هر فعالیتی رو که توسط زنان انجام میشه اسم فمینیسم ایرانی یا فمینیست های ایرانی بذاریم. بله از ابتدای مبارزه سیاسی در ایران به دهه 30 و 40 شروع شد، می‌بینیم که زنها پای مردان بودن، اگر جلوتر نبودن عقب‌تر هم نبودن، به تعداد مردها اعدام شدن، یعنی تعداد مردها زندان بودن اینها یا توی فعالیت‌های دیگه اجتماعی. اما نکته این است ما داریم درباره یک گروه مشخصی به نام فمینیست های ایرانی درباره اونا داریم صحبت می‌کنیم، اینکه اونها نقششون چیه، عملکردشون چیه. من بزرگترین انتقادی که به اونها دارم اینه که متاسفانه چندان محتوایی تولید نکردن، به همین خاطر اندیشه و فلسفه فمینیست در ایران جا نیفتاده، شناخته نشده و به همین خاطر هم اونها خودشون کمتر از آنچه که انتظار میرفته تونستن یارگیری بکنن از جامعه ایرانی. چنان که من به اغلب میبینم دور و برم دخترهای جوان تحصیلگری که خیلی اهل کنشگری اجتماعی هستند به صورت یک تابو بسه میگن نه 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 من فمینیست نیستم، ما فکر نکنید من فمینیستم، من ناصر کرمی قطعا فمینیستم چون من طرفدار محیط زیستم. ما داریم درباره این بحث میکنیم، نه که خب زنان ایرانی بله در طول سالها مبارزه کردن، ولی ما نمیتونیم همه اون مبارزه زنان ایرانی رو بیاریم تو حساب فمینیست ایرانی.
اصلا نکات مهمی رو گفتین آقای کرمی. خانم عباس خویزاده، آقای کرمی میگن که ما قرار نیست هر فعالیتی که توسط زنان انجام میشه اسم فمینیسم روش بگذاریم. من ازتون خواهش میکنم در مورد این اگر برای ما توضیح بدید. و بعد نکته بسیار مهمی که آقای کرمی گفتن بر سر اینکه فمینیسم ایرانی به گفته ایشون محتوایی تولید نمیکنه.
ببینید ما وقتی داریم در مورد فمینیسم ایرانی حرف میزنیم داریم در مورد یه عده‌ای که بناس محتوا تولید بکنن داریم حرف میزنیم، یا در مورد نیمی از جامعه ایران که دنبال برابری حقوقی و رفع تبعیض هستن؟ من فکر میکنم ما وقتی داریم در مورد
نیمی نیمی از جامعه ایرانی، یعنی شما نیمی از جامعه ایرانی رو عضو جمعیت فمینیست ایران میدونید؟
ببینید، هر زنی که خودآگاهی جنسیتی داره و احساس میکنه که به خاطر زن بودنش با برادرش، پدرش، همکارش، همکلاسش تفاوت داره و باید برای حقوق برابر، برای فرصت‌های برابر مبارزه بکنه، اون داره یک فعالیت فمینیستی رو انجام میده. ما وقتی داریم در مورد فمینیسم حرف میزنیم، در مورد ایدئولوژی حرف نمیزنیم که یک دختر بیاد بگه من این ایدئولوژی رو دارم یا نه. فمینیسم در واقع یک رویه است و یک نگاه به زندگی روزانه و با خود زنانگی ما عجین شده. در نتیجه وقتی که به یک زن بهایی نگاه میکنیم، به یک خانومی که به شما میگه من فمینیست نیستم نگاه میکنیم، همه اینها در واقع به خاطر اینکه دارن زنانگی رو با خودشون هم میکنن، همزمان با اون تابوها یا تبعیض‌های قومی یا تبعیض‌های دیگری که در روزمره دارن ازش رنج میبرن رو دارن هم میکنن. اون مقاومتی که دارن در مقابلش میکنن، اون مقاومت مقاومت فمینیستیه. الزاماً تولیدی که از این طریق به دست میاد اینه که شما برگردید به خودتون خانم هیدری نگاه کنید، ببینید چقدر با مادرتون فرق دارید، با خواهری که 10 سال از شما بزرگتره چقدر فرق دارید. آقای کرمی نگاه کنن ببینن که نسل گذشتهشون، مردهای نسل گذشتهشون چقدر با خودشون پاشو الان.
این رو محصول فمینیسم میدونین خانم عباس خلیزاده؟
این رو دقیقاً محصول خودآگاهی جنسیتی زنان، تبدیل این خودآگاهی جنسیتی به یک نرم اجتماعی به نحوی که همه انسان‌ها و از عام از زن و مرد خودشون رو در این نرم شریک بدونن میدونم. این رو من میگم بزرگترین دستاورد فمینیستی ایرانی.
آقای کرمی، نکته که خانم عباس خلزاده میگن نکته قابل توجهیه. به هر حال تغییرات رو در جامعه ایرانی شاهد هستیم. شما چقدر این رو محصول حرفهایی که فمینیست ها در سپهر عمومی، در فضای عمومی زدند میدونید؟ چقدر محصول تلاش های اونها، رفتن اونها به خیابون، اعتراض کردن هاشون میدونید؟ و چقدر این رو اون وقت میتونید محصول محاسبه بکنید؟
من استدلال خانم عباس گلی‌زاده رو شبیه استدلال جمهوری اسلامی می‌بینم که مردم مثلا برای عاشورا میان تو خیابون، میگه ببینید ما مردم دیندارتر شدن، یا اینکه مثلا مردم اگر نماز میخونن تو خونه‌شون رو به معنی حمایت از نظام میدونن. به نظر من هیچ ارتباطی نداره. خیلی فرق میکنه الان با 50 سال پیش درصد تحصیل کرده ها، درصد کتابایی که منتشر شده در خیابون، خیلی فرق میکنه. مشخصه که زن ایرانی اومده تو خیابون، اومده تو عرصه تولید مشارکت پیدا کرده. اما اینکه زنی که اومده تو عرصه تولید مثل شوهرش کار میکنه، آخر ماه پول میبره توی خونه، این لزوماً ارتباطی به فعالیت فمینیست های ایرانی، این گروهی که مسلمان یه عده مشخصاً فهرست برن، نداره.
خانم عباس خلزاده، چقدر فمینیسم ایرانی پایگاه اجتماعی داره؟ شما گفتید نیمی از جمعیت یک کشور. چقدر فمینیسم ایرانی تونسته توی زندگی روزمره زنان و مردان ایرانی پایگاه برای خودش درست بکنه؟
ببینید، من بیشتر از اینی که روی خود لغت فمینیسم به عنوان یک ایدئولوژی یا عنوان یک نگرش سیاسی تاکید بکنم، فمینیسم رو میارم معادل میکنم با خودآگاهی جنسی و جنسیتی و تلاش برای تغییر و توانمندی از درون. این که میگم نیمی از جامعه، میگم نیمی از جامعه زنانی هستن که از خودآگاهی جنسی برخوردارن و مبارزه میکنن. ولی این که بیایم زیر سوال ببریم بگیم که این جنبش چه کرده یا این فمینیستا چه کردن، من میخوام بگم حاصل اینها میتونه این باشه که شما این رو مابعضاش رو در مشارکت سیاسی میبینید، مابعضاش رو در مبارزات انتخاباتی میبینید، در این میبینید که زنان به عنوان یک نیروی اجتماعی در رسانه‌ها حضور دارن، در این می‌بینید که در واقع نخبگان سیاسی موقعی که می‌خوان وارد حوزه تصمیم‌گیری بشن، زنان رو به عنوان یک نیروی اجتماعی حساب می‌کنن. ما نداشتیم این رو. ما برای لفظ جنبش زنان و برای فمینیسم جنگیدیم.
بله، این بحثا شده خانم عباس خلزاده، حق با شماست. این بحثا به طور مفصل در طول سال‌های گذشته انجام شده. منتها پرسشی که آقای کرمی اون رو نمایندگی می‌کنند، بستن این هست که بحث ها به کجا رسیده. مثلا در همه جای جهان جنبش های فمینیستی جنبش های سبز و محیط زیستی است، ولی در ایران جنبش زنان چنین ویژگی نداره، فاقد چنین ویژگی. من خواهش میکنم از آقای کرمی در مورد این موضوع توضیح بدن تا ما کمی عینی تر بشیم که وقتی میگیم محصول از چه صحبت میکنیم.
من اول اینو بگم که خانم عباس خلیزاده ظاهرا هر فعالیتی رو که توسط زنان، فعالیت سیاسی انجام میشه، به همین فمینیسم ایرانی، فمینیسم
فمینیست‌های ایرانی نسبت میدن، در حالی که ما می‌بینیم از ابتدای قرن تو دهه 40 رو اندازه میشه زن‌ها پا به پای مردها بودن. اون زنان هیچ کدوم به این جمعیت فمینیست‌های ایرانی اصلا خودشون فمینیست هم نمی‌دونستن، شاید اصلا کلمه فمینیست هم نشنیده بودن. اونا زن مبارز سیاسی بودن. الان ما نمی‌تونیم هر زن مبارز سیاسی رو که منتخبون یک بگیم این فمینیسته، دو بگیم این چون ماها فعالیت فمینیستی می‌کردیم این پاشد اومد انتخابون. اولا من اینو نمی‌پذیرم، چون باید یک ما به ازایی داشته باشه بگیم این تولید محتوا صورت گرفته، بعد از این تولید محتوا این تأثیر ما رو جامعه می‌بینیم. من اتفاقا مثالش رو می‌خوام روی محیط زیست بزنم. من مدعی هستم که محیط زیستی‌ها در ایران مؤثر بودن چون تولید محتوا کردن. من میتونم 10 تا 15 تا آدم برجسته فعال محیط زیست اسم ببرم که حداقل هر کدومشون ماهی یک دونه مقاله مستدل علمی می‌نویسن و در رسانه‌های خیلی پرانتشار منتشر می‌کنن، در اختیار مردم قرار می‌گیره. به همین خاطر شما الان اگه برید توی اهواز از راننده تاکسی درباره ریزگرد بپرسید، خیلی علمی توضیح میده که منشأ ریزگرد چیه، از کجا اومده، چجوری اومده. الان جنبش محیط زیستی در ایران یک جنبش اتفاقی که حتی کف خیابونی تر شده از جنبش کارگری. نشون میده تعداد تظاهرات زیست محیطی که در 6 ماه گذشته تو ایران بوده 20,000 تا 10,000 تا به خصوص توی خوزستان، توی چهارمحال بختیاری، تو اصفهان، تو عراق اومدن، خیلی بیشتر از جنبش‌های کارگری اصلا ده ها برابر بیشتر از جنبش‌های زنان بوده.
خانم عباس خالد، بله بفرمایید.
ببینید اگر دارید در مورد جنبش محیط زیست دارید صحبت می‌کنید و دارید بحث می‌کنید که تولید محتوا داره، خب برگردیم به اتفاقاتی که داره توی خوزستان می‌افته و تمام رودخونه‌هایی که داره خشک میشه و تغییرات آب و هوایی که اتفاق افتاده و آلودگی که توی سطح شهرهای بزرگ هست. آیا ما به خاطر اینکه روز به روز به خاطر شرایط بد اقتصادی، سوء مدیریت و هزاران عامل دیگه روز به روز داره محیط زیست وضعیتش خرابتر میشه، باید بیایم این رو به حساب فعالان محیط زیستی بندازیم؟ اگه اینطوریه در مورد زنان هم میتونیم اینو بگیم.
اصلاً مثال شما تناسبی با بحث من نداشت.
چرا؟ من اجازه بدید بحث دوم. اولین گروه هایی که محیط زیستی بودن، گروه های محیط زیستی زنان بودن. الان هم که خانم ابتکار مسئول سازمان محیط زیست هست، خودش مسئول همون جنبش فمینیستی توی حوزه زنان اصلاح طلب و مسلمان بوده. بحث دیگه که مطرح میکنید که چرا توی بحث محیط زیست در واقع ما اکوفمینیسم واقعی توی ایران نداریم، علتش اتفاقا اینه که ما انقدر فضامون بسته بوده توی این مدت، اصلا سیستماتیک تر از ایران ما در مورد خشونت علیه زنان نداریم، برای اینکه داره از طریق حکومت اعمال میشه.
آقای کرمی، یکی از نکات که شما مطرح کردین مواجهه و رفتار گروه های فمینیستی بود. من میخوام ازتون خواهش کنم که در مورد این نقدتون کمی توضیح بدین. منظورتون از رفتار چیست؟ تو که خانم عباس خلیزاده توضیح دادن، به هر حال این خشونت علیه زنان در ابعاد مختلف از حجاب اجباری گرفته تا مسائل دیگر در مورد زنان در ایران وجود داره. شما هم گفتید که بهش معتقد هستید. آیا معتقد هستید که مواجهه زنان با مسئله خشونت خودش بخشی از خشونت، یا مثلا خودش خشونت آمیزه، یا خودش میتونه به خشونت دامن بزنه؟ این که میگید رفتار گروه های فمینیستی با این مسئله رو نمیپسندید، دقیقا منظورتون چیست؟
ما یک گروه هایی داریم در ایران که مثلا روی بحث حقوق اقلیت ها، عمدتا اقلیت های مذهبی کار میکنن. اینها یک هدف دیگری رو پیش میبردن، اما چون محتوا تولید کردن در این ارتباط، ما یک بحثی رو داریم اینکه حقوق بهایی ها باید رعایت بشه، حقوق زرتشتی باید بشه، یک بحثی داریم که اصلا فارغ از این مسئله باید اون دیگر پذیری و اون بسترام شکیبایی عمومی و اجتماعی رو ببریم بالا. چون محتوا تولید شده، این محتوا رفته تو جامعه رسول کرده، اون اثر دیگر رو هم داشته، روی این محتوای دیگر پذیری کار شده. من میخوام بگم ای کاش فمینیست های ایرانی محتوای مؤثر بیشتری تولید و منتشر میکردن.
اگر ببینید شما اصلا، من نمیدونم، اصلا خیلی تعجب میکنم از چارچوب گفتمانی که شما دارین. الان من نشستم اینجا دارم با شما صحبت میکنم، خانم حیدری از رادیو فردا نشسته داره با شما صحبت میکنه و بودن افرادی مثل خانم حیدری در رسانه‌های مختلف، بودن آدم‌های مثل من در جامعه با خودمون تولید فمینیستی، من نمیدونم، بودن خانم ملاوردی توی دولت اینه، بودن خانم ابتکار توی محیط زیست اینه و بودن خیلی از زن‌هایی که توی دانشگاه هستن، این همه کتاب در مورد زنان نوشتن به زبان انگلیسی، به زبان فارسی. اولین نشریه‌هایی که توی ایران بودن نشریه‌های زنان بودن که مستقل از چارچوب حکومتی تولید شدن از دوره هاشمی به این طرف.
دیگه باز من نمی‌خوام اون، چون شاید اون مثال شما رو ناراحت کنه، تکرار نمی‌کنم. اینکه همه آدم‌هایی که برای عاشورا می
میان بیرون لزوما آدمایی نیستن که به دست حکومت مذهبی شدن. این آدما از قبل هم شاید میومدن توی خیابون برای آشورا و مضافه بر این که به هر حال یک جریاناتی تغییر کرده که مردم رو تشویق میکنه. من میخوام بگم که این که زنها
من اتفاقا اون اصلاح
اگه اجتماع دارن شاید راه اندازی دانشگاه آزاد من بگم
مثالتون توهین‌آمیزه. اجازه بدید این وسط جواب بدم اینو، نه توهین به من، توهین به زنانگی از این نظر که وقتی ما میگیم فمینیسم خودآگاهی زنانه است، یعنی همون آدمی که میره توی خیابون برای عاشورا به خاطر اینکه بخواد یه حس معنوی رو نشون بده. اگه حکومت اومده و این رو دولتی کرده، معادلش این میشه که بعضی از فمینیست های مینستریم که خواستن لیبل داشته باشن، که خواستن یه پایگاه اجتماعی داشته باشن، بیان از این فضا استفاده کنن به نفع خودشون، یعنی در واقع ایدئولوژیزه کردن آگاهی جنسیتی، همونقدر که معادل اسلامیزه کردن در واقع تظاهرات مذهبی هست.
خیلی ساده میگم، اگه جمهور اسلامی هم نبود مردم عاشورا میومدن تو خیابون. من معتقدم این که زنها اکنون حضور مؤثرتری در عرصه اجتماعی دارن، اگه بخوام بگم مؤثرترین پدیده، من میگم راه اندازی دانشگاه آزاد توسط آقای هاشمی، چون باعث شد که زنهای بیشتری فرصت تحصیل پیدا بکنن، بعد فرصت حضور تو بازار کار پیدا بکنن. این یک جور تولید محتواست. محیط زیستی ها باعث شدن که یک راننده تاکسی در اهواز با ادبیات فنی در با روی پدیده ریزگرد صحبت میکنه. نمیتونم بگم هر
اگر
آدمی گل میکاشته ما بهش گفتیم گل بکاره.
اولا که اگه ما میگیم فرهنگ محیط زیستی توی ایران انقدر پیشرفت کرده که راننده تاکسی هم داره بهش احترام میذاره، فرهنگ برابری خواهی هم توی ایران انقدر پیشرفت کرده که یه پسری وقتی با یه دختری دوست میشه دیگه میدونه که این صاحب این آدم نیست، یا یک دختر اینقدر میدونه که میتونه بره تنها زندگی کنه به عنوان و میتونه پارتنر خودش انتخاب بکنه تحت عنوان ازدواج سفید. فرهنگ برابری خواهی توی ایران اتفاقا خیلی پیشرفت کرده، خیلی بیشتر از محیط زیستی که شما دارید فکر میکنید در موردش. ببینید محیط زیست به لحاظ امنیتی الان تنها جاییه که گروه‌های مدنی میتونن خودشون رو توش ورز بدن. خیلی از زنایی هستن که اتفاقا خیلی محافظه‌کارن، علنا هم دوست ندارن اسمشون رو فمینیست بگن، برای اینکه میدونن براشون بار سیاسی داره و توی گروه‌های محیط زیست دارن فعالیت میکنن، به دلیلی که تنها جاییه که میتونن فعالیت بکنن و امن باشن.
آقای کرمی، چقدر از اینکه این زنان خواهش می‌کنم به این پرسش پاسخ بدید نمیخوان بگن که ما فمینیست هستیم، زنانی که خانم عباس خلیل‌زاده اشاره کردن به اون بار سیاسی که ایشون میگن مربوطه، و چقدر به در واقع نوع کنشگری فمینیست های ایرانی مربوطه؟
خانم عباس خلیل‌زاده، من رو در روی شما نیستم، من به عنوان یک آدمی که از فمینیست های ایرانی دلخوره دارم حرف میزنم، نه کسی که میخواد ماهیت فمینیست رو نقض کنه. فمینیسم ایرانی ایرانیزه نشده، عمدتاً انرژیش رو صرف یک جای مناسبی نکرده، به همین خاطرم اصلاً فمینیسم ایرانی جریان مؤثری در عرصه اجتماع نیست و ما آوتپوت مؤثری ازش نمیبینیم. شما تو شبکه‌های اجتماعی که میرید، اگر کسی فعال محیط‌زیستی از هر سه تا پست میذاره یه دونش مقاله است یا باز انتشار یک مقاله که همون روز منتشر شده، ولی تو صفحات فمینیست های ایرانی که میری هی این داره به اون پشت میده، اون داره به این پشت میده. این تصور از فمینیسم ایرانی یک گروهیه که به جای من نمیخوام واژه نامناسب به کار ببرم، گروهیه که محتوا تولید نمیکنه و به جنگ و جدل هایی که چندان نسبتی با واقعیات زندگی ایرانی نداره میپردازه. من میتونم ادبیات دیگری به کار ببرم، میترسم بعد مشکل به وجود بیاد، ناراحتی به وجود بیاد، فرم مؤدبانه و نرمش میشه. مثلا شما تو این چیزی که به صورت پیور و خالص خودشون رو فمینیست میدونن، شما میبینید 100 برابر درباره دارن دیگر باشه جنسی فعالیت میکنن. خب فعالیت شریف و انسانیه، ولی نمیشه بگیم ما مشکل جامعه ایرانی محیط زیست یک سوم دیگر باشیه.
اگه بحث سر اینه که شما یک فضای پویا و متحرکی که توی محیط زیست دارید میبینید توی فضای فمینیست نمیبینید، درست دقیقاً به خاطر فاصله یکی که شما ازش دارید. تصور اینو بکنید که شما دارید شبانه از کنار یک کافه رد میشید که توش پر آدمه. چیزی که شما از بیرون میشنوید صدای جار و جنجال، خنده میشنوید، دعوا میشنوید، فریاد میشنوید. یعنی جامعه فمینیستا به دلیل تنوع خیلی زیادی که پیدا کرده توی جهتگیریاش، به دلیل اینکه هر کدوم توی به لحاظ جغرافیا یا به لحاظ سیاسی یا به لحاظ کردهای اجتماعیشون با هم دیگه حتی به لحاظ تئوریک با هم دیگه تفاوت‌های عمده دارن، عموماً اجتماعاتی که تولید کردن اجتماعات نامرئی تریه و اگه شما هم دلخورید ازش به خاطر اینکه دارید از کنارش رد میشید، یک مقاله نشون بدید در مورد عوارضی که بوشهر و کارخونه‌هایی که مربوط به سلاح‌های اتمی بوده یک فعال محیط زیستی داخل کشور منتشر کرده باشه، یعنی از یک خط قرمزی بتونه رد بشه. ولی چقدر ما میتونیم مقاله داشته باشیم در مورد فمینیست‌ها که از یک خط قرمزی رد شدن که تهش منجر شده به زندانی شدن شد. عرض کردم تاثیراتش رو برید داخل دولت ببینید، برید داخل خود سازمان محیط زیست ببینید و سیاستایی که خانم ابتکار داره تو انتخاب مدیراش، برید توی در واقع رسانه‌ها.
یعنی شما معتقدید که ابتکار و ملاروگی تحت تاثیر فعالیت‌های شما فمینیست ایرانی الان اونجا پست دارن دیگه؟
بله دقیقاً تحت تاثیر ما نیستن، خودشون بخشی از اونن.
خب ما چون به دقیقه پایانی برنامه نزدیک میشیم، آقای کرمی جنبندی شما رو میشنویم.
در همه این سالهایی که ما برای مونتیزیست داشتیم تلاش میکردیم هیچ وقت فمینیسم ایرانی کنار ما نبوده. فمینیسم ایرانی کنار ما نبوده و نیست که زن کنار ما نبوده، نه، زنها اتفاقا بیشتر بودن. هر موقع که اومدم مثل یک آدم متوقع سر بکشم توی بقوله توی کافه اینها، دعوا و جنگ و جدلهایی دیدم که بیشتر تصور کردم تناسبی با مشکلات و مسائل واقعی جامعه ایرانی نداره.
خانم عباس خوزید جنبندی شما رو هم میشنویم.
به نظر من جنبش فمینیستی در ایران جنبش سیاسی اجتماعی فرهنگی و واقعا خیلی سخت قضاوت این که اندازه گیریش بکنیم و بگیم که چقدر موفقه یا نه. من به جرئت میتونم بگم در مقایسه با زنان کشورهای مشابه با شرایط جامعه بسته جنبش فمینیستی ایران تویاست و واقعا کار.